دوشنبه 25 فروردین 1399 خارج اصول. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اموری رو بیان می کردیم که در رسیدن به یک نتیجه مشخص در ترتیب مرجحات لازم بود. به شش امر اشاره کردیم، مخصوصا این امر ششم آخر دقت داشته باشید یه وقت براتون ایجاد اشکال نکنه. ما میگفتیم که گاهی وقتها این ترتیب مرجحات درجه بندی داره و مثلا به قدری مرجح قویه که فقیه رو به مرز اطمینان میرسونه. با این که دیروزم اشاره کردم ولی فکر میکنم ممکنه کسی نتونه کنار بیاد، میگفتم این به مرز اطمینان میرسونه، این نه یعنی طرف مقابل انسان مثلا یقین میکنه یا علم عرفی پیدا میکنه که دروغه، به جوری که شرایط حجیت رو از دست بده. این باید متوجه باشید، گاهی انسان اطمینان میکنه به یک طرف ولی اون طرف مقابل هم شرایط و حجیت رو داره. فرض ما اینه، به طوری که اگر مسئله تعارض نبود راحت به او عمل میشد. مسئله تعارضه که او رو در جایگاه ضعف قرار داده. به هر حال اینو دقت داشته باشید. اما امر هفتم اینه که ما فکر میکنیم یک حرف کاملا طبیعی، قابل قبول، وجدانی، مطابق وجدان در شماره چهار زدیم. من بازم سفارش میکنم به شما اعزه، حالا بدون اینکه تعصبی داشته باشید بر نفی و اثبات، یه بار دیگه این امر چهارم رو بخوانید. از یه مقدمات روشنی در واقع بهره میبره. در امر هفتم میخوایم یک سوالی رو جواب بدیم، به عبارت دیگه یه مانعی رو از سر راه اونچه که در امر چهارم گفتیم برداریم. مانع چیه؟ مانع اینه که یه کسی بگه که اگر نمیشه نسخه واحدی پیچید و مثلا گفت فلان مرجح رتبش مقدم مطلقا بر فلان مرجح، پس چرا امام این کار کردن علیه السلام؟ کجا؟ در مقبوله ابن حنزله که 5 رتبه امام درست کردن، مطلقم بود دیگه. اول فرمودن صفات راوی، این دیگه خط قرمز نبود، شهرت. ولذا همینجا اگر یکی شهرت داره یکی صفات راوی داره، خب طبق فرمایش امام صفات راوی مقدمه. یا در به قول آقای خویی صحیحه قطب الدین راوندی که البته ما مناقشه کردیم صحتش رو، اونجا بود موافقت الکتاب، اگر نبود، اگر نیافتی موافقت کتاب و مخالفت با کتاب رو، برو سراغ عامه، مخالفت اونها رو مرجح حساب کن. خب این داره نسخه میپیچه، امام علیه السلام میپیچن نسخه واحد غیر قابل انعطاف، و این چیزیست که مخالف اون امر چهارمه. من 2 جواب به این مانع میدم. جواب اول اینه که حالا یه چیزایی هم میتونیم بگیم که خود همین سنجه ها، خود همین ادله، به قول شما روایات، مگه اینا با هم بودند؟ مثلا اینا با هم درگیرند؟ مثلا در مقبوله یه ترتیبی بود، در روایت زراره یه ترتیب بود، در روایت قطب الدین راوندی یه جور دیگه بود. حالا ما اینا رو گذاشتیم کنار، هی تفریق کردیم، گفتیم ما برای چی اگر خبری ضعیفه خودمونو معطل کنیم، درگیر کنیم؟ و الا خب حالا آقایون که گفتن دیگه، بعضن هم قبول کردن، گفتن اینم خبر زراره با عمل اصحاب جبران میشه. شیخ انصاری فرمود اول و بعد تأمل کرد. ولی از اینو من نمیخوام بگذرم، یه چیز کلانتری میخوام بگم. اولا این مسئله که ما گفتیم، امر چهارم، اگر طبیعی باشه، عقلی باشه، عقلایی باشه، که آقا یک نسخه نپیچید، نمیشه پیچید. گاهی قوت راوی خیلی فاحش نسبت به اون روایت مقابل، گاهی اینقدر فاحش نیست. گاهی شهرت خیلی قویه که مقابلشو داره میبره تو مرز نابودی، ولو نابودش نمیکنه، چون از تعارض نباید خارج بشیم. گاهی اینقدرام نیست ولی شهرت هست. گاهی جهات خارجی یه مرجح دومی، یعنی دو تا مرجح دست به دست هم بدن، حریف یک مرجح میشن. حرفی که تو امر چهارم زدیم، هی میخوام طبیعیش کنم چون حرف جدیده، برای بعضیا سنگینه. حالا بعدم جالبه که درست تصور نکرده موضع میگیرن، یا از اول به قصد استنکار میخونند. خب این خیلی بده. به هر صورت اگر فرض کردیم امر چهارم طبیعیه، مگر با روایت زراره که ضعف سند داره، ایو ضعفن، یا روایت راوندی که ضعف سند داره، ایو ضعفن، مگر با اینها میشه این امر طبیعی رو زمین زد؟ با روایت ضعیف که چیزی رو نمیشه زمین زد. حتی مقبوله ابن حنزله هم کافی نیست، چون ببینید ما در ادله خبر واحد، خبر واحد نهایتاً بتواند یک مطلب شرعی رو ثابت کنه، اما نمیتونه مثلا یک پدیده طبیعی رو به هم بزنه، یا حتی پدیده طبیعی غیر شرعی رو، غیر شرعی که میگم یعنی حکم شرعی نیست، مثلا همین بحث ما ترتیب عدم ترتیب، این که یه مسئله اصولیه، مسئله فقهی نیست که بخوام با خبر واحد درستش کنیم. ما معتقدیم که قدری که خبر واحد میتونه ثابت کنه اینه که یه مسئله شرعی رو بخواد ثابت کنه. اما اگر یه مسئله اصولیست که حالا میخواد در استنباط به کار بیاد، با خبر واحدی اونم مثل مقبوله که مشکلات خودشو داره، نمیتونه ثابت بشه. بله اگر دلیل مانع ما مثلا دو تا سه تا روایت بود، به طوری که ما رو به علم میرسون، به اطمینان میرسون که مثلا امام نظرشون اینه که یه نسخه بدن، بله، لذا من تو برگه نوشتم بله در صورت رسیدن دلیل مانع، دلیل مانع یعنی همین ادله‌ای که فرض کنید میخواد بیاد حرف ما رو رد کنه، مانع حرف ما بشه، به حد نصابی که بتواند در حد علم، علم عقلی قطع، یا اطمینان علم عرفی، ثابت کند که در ارتباط با ترتیب مرجحات تعبدی از سوی شارع اعمال شده، باید تسلیم مانع شد. لکن چنین پدیده‌ای در مجال مورد گفتگو رخ نداده است. شما نمیتونید امر چهارم رو قبول کنید، بگیدم آفرین طبیعی، ما هم قبول داریم، ولی امام آمدن این امر طبیعی رو به هم زدن و ما رو متعبد کردن، گفتن اول صفات راوی تمام بادا ما بادا، دوم شهرت و شذوذ، سوم موافقت قرآن با مخالفت عامه، چهارم مخالفت عامه، پنجم میل حکام به هر طرف کمتر باشه بشه مرجع، اون برش بشه مرجو. اینا ثابت نمیشه با یه خبر مثل مقبوله ابن حنظله. ما نمیترسیم بگیم در این ارتباط نباید به مقبوله عمل کرد. این جواب اوله ها، هنوز ثانیانش مانده. ثانیان روایت زراره و روایت را قطب الدین راوندی که باید بره کنار، چون هیچ سند نداره. طبق برنامه ما هر که مدافع سنده خودش دفاع کن. حالا فرض میکنیم مقبول سند داره، که ما قبول کردیم سند داره، و فرض میکنیم در اینجور مسائل اصولی هم خبر واحد حجت، مثلا با این توجیه که بالاخره از تو حکم شرعی در میاد، نهایتا حکم شرعی در میاد، خب اینم قبول کنیم، قهرن بگیم مقبوله ابن حنظله کفایت میکنه. ثانیاً جواب ما اینه که مگر در مقبوله چه حرفی زده شده که خلاف حرف ماست؟ خوب گوش کنید، در مقبوله ترتیب چی بود؟ اول صفات راوی، فرمودن به صفات راوی توجه کن، بعد هر کدام اورع بود، افقه بود، کذا کذا بود، اونو بگیر، بعد فرمودن شهرت رو نگاه کن، بعد موافقت قرآن و مخالفت عامه با هم، چهارم مخالفت عامه اگر از قرآن چیزی در نیومد، پنجمم اون میل حکام بود. درسته؟ اتفاقا فرمایش امام در فضای طبیعی خیلی خوبه. اگر به عنوان فل جمله، به عنوان غالب، نه به عنوان دائم و مطلق نگاه کنیم، یعنی ما مقبوله رو قبول میکنیم، اما اینکه امام میگن صفات راوی اولین مرجع، اتفاقا خیلی خوبه. یعنی منیم که میگم نسخه واحد نباید پیچید، معمولا صفات راوی بهتره. مثالی که گاهی ما میزدیم از غیر روایات، میگفتیم اگر مرجعی نظرش رو رئیس دفترش که دائم باش ارتباط داره و دقت بیشتری داره، یه رئیس دفتریست که دقت داره، تقوای بیشتری داره، نظر این مرجع رو نقد میکنه، ولی تو فضای مثلا کلاس درسش که اونجا فضلایی هستن، عادل هم هستن، اونا یه جور دیگه نقد میکنن. پس اون چه که رئیس دفتر میگه صفات راویش قوی تره، اون چه که دیگران میگن از شهرت برخورداره. اگر تعارض کنه، انسان به طور طبیعی میگه خب اون آقا نزدیکتره. فرضم کردیم که از اینایی که نظر مخالف نقد میکنند غیر اون نظر رو نقد میکنن، اورع، افقه، اعدل، استق، اربته، حال اینم من میگم مرتبط تره، ربطش بیشتره با آقا تا اونایی که نظر، یا اونی که نظر خلاف نقد میکنه. ولو وقتی مشهور کلاس رو نگاه میکنیم، با قول اون آقایی که نظر مخالف رئیس دفتر رو نقد میکنه موافقه. اینجا معمولا ما قبول داریم، ما تا حرف ما چی بود؟ یعنی ما حرف امام رو قبول میکنیم، رو سر میذاریم، ما هم قبول میکنیم، ولی حرف ما این بود که آیا همه جا اینطوره؟ حالا اگر مثلا رئیس دفتر آقا درسته افقه اورعه، اونی که نظر خلاف نقل میکنه به این حد نیست، ولی خیلی شهرت داره اون نظر، خیلی شهرت داره. یا بعضی قرائن دیگه اونو تایید میکنه، مثلا مبنای استاد، مبنای مرجع. اینجا مبنای مرجع بلا تشبیه میشه مثل موافقت الکتاب، یعنی در واقع حرف غیر اصدق، حتی صدوقا صادقا، هم شهرت داره هم موافقت الکتاب داره، موافقت با مبانی مش. بازم میگیم نه، الکلام همون صفات راوی. لذا اگر اینجوری نگاه کنیم فرمایش امام هم با ما میسازمون، تا حالا اینا میخواستن دربستی نگاه کنن به فرمایش امام، ما میگیم دربستی نگاه نکن. پس کسی به ما نگه با این حرفی که شما زدید خلاف مقبوله ابن حنزله دارید میگید. جواب میدم، ما خلاف مقبوله چیزی نگفتیم، گرچه در جواب اول گفتیم، اگرم گفتیم مشکل نداره چون این مطلب نمیتونه مقبوله رد کنه، ولی در جواب دوم دیگه جواب اول استفاده نمی کنیم، میگیم بسیار خوب مقبوله بتواند تو این مسائل مطلبی رو ثابت کنه، ولی ما معتقدیم مقبوله چیزی خلاف نگفته. شما میخواد اینو یه نسخه ابدی فرض کنید، ما نه نمیگیم. همونجا ابن حنزله اگر سوال کرده بود که آقا اگر یه طرف دو تا مرجح داره، سه تا مرجح داره، یه طرف یه مرجح داره، یه روایتی است که فقط صفات راویش قوی تره اما روایت مقابلش از این جهت مزیت نداره، نقص داره ولو معتبره، ولی هم شهرت داره، هم مخالفت العامه داره، هم موافقت الکتاب داره، هم مخالفت الحکام داره، اگه همه اینا تو یه طرف جمع شد چی میشه؟ بازم امام میگفتن نه، اون نسخه‌ای که پیچیدم نه. رضا ما نوشیم ترتیبی که از امام علیه السلام در مقبوله ابن حنزله بیان شده است برای غالب موارد، به عبارت دیگه اگر جهاتی که در شماره چهار گفتیم در میان نباشد به کار میاد، ما هم قبول داریم. حال ضمن میدیم که صفات راوی رو ما میگیم اولین مرجع. آقای نائینی میگفت نه، مرجعات در مقبوله رو از شهرت حساب کنید، چون از صفات راوی حساب نکنید، اون مال بحث قضاوته. داشتیم قبلا حرف آقای نائینی رو، این که من هی از صفات راوی دارم شروع میکنم چون رو مبنای خودمون میخوام پیش بریم، و الا از مبنای نائینی بخوام شروع کنیم باید اولین مرجع رو شهرت بگیریم. بسیار خوب، و میگیم شهرت، الان همین شهرت که مقدم بر مخالفت عامه هست یا موافقت الکتاب، به نظر ما اینم تو کلام امام خیلی حساب شده است. چطور؟ ببینید واقعا موافقت الکتاب کار آسونی نیست. دیدید چقدر سختی کشیدیم که اصلا یعنی چه؟ خیلی از روایات رو ما میگیریم عمل میکنیم، نمیشدن بگیم موافق قرآنه یا مخالف قرآنه، اصلا تو قرآن نیست. این همه مسئله تو حج و صوم و اعتکاف و امر معروف و نهی از منکر و نکاح و طلاق، اینا کجاش تو قرآنه؟ خب اینا موافق قرآنه یا مخالف قرآنه؟ اگر بگید مخالف قرآنه که غلط، پس چرا فقها فتوا دادن؟ اگر بگید موافق قرآنه، کجای قرآنه؟ اینجا بود که می اومدیم تلاش میکردیم، میگفتیم منظور موافقت با اصول راهبردی قرآن یا موافقت با مقاصد قرآن، اینجور بود دیگه. خب این واقعا یعنی این مرجع آسونی نیست. یا مخالفت العامه، ما این بحث رو هنوز گذاشتیم، بعدن واقعا معرکه است. یعنی چه مخالفت العامه؟ مگر عامه تو یک شهر بودن؟ مگر یک نظر داشتن؟ مگر اونها یک گروه بودن؟ خیلی وقتها اونها مختلف بودن، نظرات مختلف. بله، نمیخوام بگم مصداق نداره، گاهی وقتها هم یه نقطه اتفاق داشتن، اما خب خیلی وقتها هم نداشتند. یعنی آسان نیست. لذا امام علیه السلام شهرت رو آوردن. شهرت خب بله، آدم نگاه میکنه بین اصحاب، گرچه همینم قدری سخته، ولی خب مثل اونا نیست، قابل قیاس با اونا نیست. پس اگر امام شهرت رو میارن، یعنی امام میگن که اگر دوتا روایت داری دیدی یکیش رو وقتی تو بین اصحاب میخونی همه میگن به به، چه چه، قبول میکنن، نظر بزرگان هم همینه. یکی رو وقتی نقل میکنید، به قول فکر کنم زراره بود یه موقع گفته بود که اینا از جراب نوره بهت دادن، یعنی مثلا حالا اون که از حجیت میفته، نباید این مثال اینجا میآوردم، خلاصه استقبال نمیکنن، اقبال نمیکنن، شازه. آدم گاهی وقتا مثلا بین مراجع میبینه یه نظر خیلی مشهوره، بقا از تقلید از میت درسته، چقدر مشهوره، اما بقا تقلید از میت بقا درست نیست. خب نظر شازی، البته نه که غلطه، اگر مخالف نشه بشه آدم عمل میکنه، خود ما معتقدیم درست نیست، اما خب حالا اگه این بره تو روایات، یک روایت بگه بقا بر تقلید جایز، یه روایت که بقا بر تقلید غیر جایز، یکی مشهور یکی، خب این راحت تر میشه فهمید، راحت تر میشه تشخیص داد. پس این که امام اینو جلوتر انداختن به خاطر همینه که این تشخیصش راحت ملموسه. ولی آیا امام میخوان نسخه بپیچن مطلقا برای همه موارد؟ حالا اگر یه روایتی بود برخوردار از شهرت بود، اما مقابلش موافق قرآن بود، مخالف عامه بود، مثلا با مقاصد شارع بهتر می ساخت، اگر مراجعات غیر منصوص هم اضافه کنیم و یه چیزای دیگه ای که گاهی اضافه می کنن، خب اینجا بازم بگیم که امام فرمودن شهرت. ما حرفمون اینه که امام نسخه خوبی پیچیدن، ولی به شرطی که ما دربستی بهش نگاه نکنیم. کل این توضیحات باعث میشه که ما نتیجه بگیریم از جهت روایات علاج مثل مقبوله، مانعی برای اندیشه ما وجود ندارد، و اگر احیانا در روایتی توهم مخالفت شود نباید از این مبنا دست کشید. اینم امر هفتم. آخرین امر اگر اشتباه نکنم امر هشتم. یادتون میاد گفتیم که علمای ما راجع به ارجاع به مرجحات به یک جا، به یک نقطه کانونی و مرکزی اختلاف دارن. آقای آخون و آقای عراقی میگن مرجحات برمیگرده به مرجحات سندی، یعنی از جهت سند، یا تعبیر آقای آخون بود، یا از جهت صدور، مرجح از جهت صدور که آقای عراقی میفرمود. البته اینا با یه مشکلی مواجه شدن که گاهی وقتا دو طرفش قطعی و صدور معارضم هست، مثل که ما هر دوش رو از امام شنیدیم، اونجا بود که گفتن خب این یکی استثناء شده. با این راهی که ما آمدیم نباید شما ناتوان باشید از نقد سخن این دو بزرگوار، با این توضیح که بله مرجحات به یک نقطه کانونی برمیگرده، اما اون نقطه کانونی رو باید اونی که ما گفتیم قرار بدید، یعنی آنچه که سؤال رو، آنچه که باعث اطمینان بیشتر به کشف مراد اشاره میشه، یعنی مرجعی که بیشتر اقربیت به کشف رو میاره. یعنی اگر دوتا معارض داریم هر دوش هم مرجح دارن، باید ببینیم مرجح کدام قوی تره. از چه نظر قوی تره؟ از نظر قوت کشف. این که بگید از جهت صدور یا از جهت سند، اگر منظور اینه که خوبه خوبه، ولی تعبیرتون ناقصه. تعبیر اینه که از جهت صدور. خب حالا اگر بدونیم اون یکی مثلا چون صفات راویش خیلی قوی تره، صدور اونو اطمینان داریم، ولی فرض کنید احتمال تقیه میدیم، در اون یکی نمیدیم، یا یه مرجح دیگم داره او، خب کشف او قوی تر از اینه. به عبارت دیگه ببینید ما باید سوالا به یه جایی برسونیم قطع بشه. یه اصلی دارن فلاسفه، کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات. هر بالعرضی باید برسه به یه جایی که دیگه سوال قطع بشه. بالذات هم میگن یعنی چه؟ یعنی سوال قطع بشه دیگه، سوال قطع بشه. خب سوال قطع بشه اگر برسد به اونی که ما گفتیم، یعنی یک کسی بگه چرا این روایت رو مقدم کردی، بگیم چون این روایت مرجحی دارد که ما را به اطمینان یا شبه اطمینان رسونده که این صادر شد، یعنی صادر شده، یعنی داره مراد مولا رو این روایت میگه نه اون روایت. رسیدیم که مراد مولا وجوب نماز جمعه است نه حرمت نماز جمعه، و این دو روایت که تعارض کردن این یکی ترجیح داره، به این شکل خود دیگه سوال تموم میشه. چون وقتی گفتیم مراد شارع رو کشف کردیم، ولو به حسب حالا نه قطع 100%، ولی به هر حال این برای کشف مراد شارع اولویت داره، طرف دیگه سوال تموم. چون ما برسیم به مراد شارع دیگه چی میخوایم؟ ولی اگر بگیم چون این صدورش قوی تره، سوال قطع نمیشه، میگه خب حال قوی تر باشه. اینی که من نوشتم، ببینید بند هشتم بعد از اینکه نوشتم قبلا سخن عراقی و آقای آخوند رو شنیدیم، به نظر میرسد نسخه کامل این اندیشه و این دو سخن، چون این دو تا سخن بود ولی یه اندیشه بود، آن است که ما در امر دوم بیان که همون اقربیت به کشف، و الا اگر مرجحی باعث تقویت سند به قول آقای آخوند، تقویت صدور به قول عراقی بشود، لکن اقربیت در کشف مرام و مراد شارع را نیاورد چه فایده دارد؟ سوال وقتی قطع می شود، یعنی به بذات می رسد، که به آنچه ما بیان کردیم برسد، نه به آنچه این دو فرمودند. البته نوشتم مناسب است کلمات این دو اصولی برجسته را بر آنچه ما بیان کردیم هم کرد، حملی که چندان سختم نیست. البته فتدبر که اصراری هم من ندارم، حالا یک کسی بره بگرده بگه نخه کلام ایشون یا هر دوشون یا یکیشون مثلا با این هم نمیسازه، خب نمیسازه، ما خواستیم بگیم مناسبه، که اگه وقت گفتن آقای فلان ما همین رو میخواستیم بگیم، بگیم بسیار خوب ما هم گفتیم تو درسمون. اینم امر هشتم. خب خیلی نتایج به نظرم روشن شد. حالا ابت پرونده بازه، اعزه میتونن نظر بدن، رد کنن، نقد کنن. ما ترتیب را پذیرفتیم، یا نگید کلاس درس یا استاد ترتیب رو نپذیرفت، ما اصل ترتیب رو پذیرفتیم. یعنی اینطور نیست که دل بخواهی باشه، معناش اینه دل بخواهی فقیه نیست. مرجحات همسو با روایت ابن حنزله. ببینید چقدر راه وقتی درست باشه فرق میکنه. دیگه ناچارم نیستیم خلاف ظاهر مقبول عمل کنیم که آقای آخوند میفرمود. البته چون ادعای ظهور میکرد، ظهور بلعرز، ولی ما دیگه هیچ دست نمیزنیم. منتها اصل ترتیب، ولی نه با نسخ پیچیدن یک نسخه، کاری که آقایان تا الان می کردند. نسخه واحد نمیشه پیچید. ضمناً ارجاع همه مرجحات به یک مرج به یک به اصطلاح گرانیگاه، دیگه نگیم به یک مرجع، به یک نقطه محوری ما قبول کردیم. ما تا اون نقطه محوری رو اقربیت در کشف قرار دادیم، نه تقویت سند یا تقویت صدور که این دو بزرگوار آخر کار فرمودن. بحث بعدیمون فکر میکنم حالا من یه تأملی بکنم راجع به تعدی از مرجحات یا نه، بحث مهمیه. آیا باید دستمون رو در پوست گردو کنیم و بگیم همون مرجحات منصوص در مقبوله و احیانا یکی دو روایت دیگه، یا نه میشود تعدی کرد؟ خب بزرگان اختلاف دارن شدیدن، از مثل شیخ انصاری که تجاوز میکند جزء متعدین هست، تا مثل آقای آخون که جزء مقتصرین هست، تازه اگه اصل ترجیح رو قبول کنه که نمیکنه. انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.